بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما داریم درباره ملکوت اعمال جلسه سوم داریم با هم گفتگو میکنیم. به قول بعضی از علما انسان حیوان کاسب است، نه انسان حیوان ناطق است، انسان حیوان کاسب است. چی کسب میکنه؟ ملکات رو کسب میکنه، برای خودش ملکوت اعمال خودش رو داره میسازه. لذا انسان داره ملکوت خودش رو طراحی میکنه. ما این 70 سال، 80 سال، حالا انشاءالله 1000 سال شما عمر کنید، اومدیم تو دنیا برای طراحی ملکوتمون. ما دائما در حال نقاشیم تو این، خیلی تعابیر خیلی قشنگی ها. ما تو این 70 سال، 80 سال واقعا داریم نقاشی میکنیم ملکوت اعمالمون که داریم اعمالی انجام میدیم. با این اعمالمون، با این معنویت داریم نقاشی میکنیم عالم بعدمونو. یه بنده خدا میگفت فلسفه خلقت چیه؟ به جواب قشنگی داد، گفت آقا اومدید 70-80 سال تو این دنیا تا نوع زندگیت، نوع سبک زندگیت در آخرت رو بسازی، تعیین. گفتن خاندوزی 70 سال برو تو دنیا، خودت نوع زندگی آخرتی تو، نوع سبک زندگی آخرتی تو که تا ابد هستی، تا ما که خدا خداست، خالدین فیها ابدا، طراحی کن. میخوای سالی یه بار امام حسین رو ببینی یا همسایه امام حسین بشی هر روز امام حسین رو ببینی؟ این به خودت بستگی داره. حالا بعضی اومدن دیگه دارن دنیاشون رو چیکار میکنن؟ سبک زندگی دنیاشون رو غربی میکنن. تازه با غرب خودش رو به زوال و نابودیه. ما باید چیکار کنیم؟ ملکوت خودمون رو نقاشی کنیم. ما اومدیم تو دنیا برای اینکه نقاشی کنیم شخصیتمونو، سرمایه شخصیتمونو نقاشی کنیم که جلسه پیش گفتم، سرنوشت خودمونو نقاشی کنیم. ما داریم با اعمال خودمون سرنوشت آیندهمونو، چه تو این دنیا چه در آخرت، داریم نقاشی میکنیم. ما طراحیم. روایت‌ها رو هم اینطوری نگاه کنیم، ثوابی که برای اعمال گذاشتن از این زاویه نگاه کنیم، از زاویه طراحی. چرا گفتن آقا خواب روزه‌دار عبادته؟ چون داره نقاشی میکنه، با اون عملش داره ملکوتش رو نقاشی میکنه. چرا گفتن کسی شبا با وضو بخوابه که انت تا صبح، تا وقتی داره بیدار میشه، خدا رو داره عبادت میکنه، سر سجاده در محراب داره خدا رو بندگی میکنه. کسی با وضو باشه شبا بخوابه همچین، چون ما داریم طراحی میکنیم، نقاشی میکنیم. این ثوابی که برای اعمال گذاشتن یعنی ملکوت اعمال. گفتن آقا ثواب شخصی که وضو داره و میخوابه ما براش عبادت مینویسیم، اون عبادت داره ملکوتتو داری نقاشی میکنی، طراحی میکنی. در واقع اینه. حالا اینجا ما نماز میبینیم، یکی نماز اول وقت میخونه، عملش به نماز اول وقته. تو ملکوت همون نماز به چهره نوره. تو داستان حضرت یوسف اینا رو مختصری توضیح داد. خب حالا حیوانا ملکوت دارن یا نه؟ عرضم به حضور شما، علامه طباطبایی در المیزان میفرماد روز قیامت حیوانات هم حشری دارن، حساب و کتاب دارن. حالا این چیه؟ حالا ایشو یه موقع با هم صحبت میکنیم. در همین اندازه بدونیم که حیوانا حساب و کتاب دارن، اونا ملکوت دارن. خب آقا انسان حیوان کاسب است، انسان کاسبه، داره ملکوتش رو طراحی میکنه، نقاش. ملکوت هم دو تا ملکوت داریم، یه ملکوت سفلا، یه ملکوت اولیا. ملکوت سفلا رو میگن ملکوت اجانین. اجانین جمع جنهاست، اجانین. خب لذا کسی که سحری میکنه، یه چیزی بلده، یه حرکتی میزنه، این دسترسی به ملکوت سفلا داره. مثل همین صهیونیستا یا این یهودیایی که همین در فیلم‌های هالیوودیشون هم شما میبینید یه سری کارهای میکنن، زن خودکشی میکنه مثلا، این بعد بره قعر جهنم، یکی شفاعت میکنه مثلا با اون علمی که داره میاره، نمیدونم تو بهشت برزخی و تو فیلم‌های هالیوودی این حرفا هستا، عقبیم. آره یه استاد خیلی حرف قشنگ زد، گفت امیر المومنین فرمود من حاضرم 10 تا یارانم بدم به معاویه که یاره معاویه رو بگیره. گفت من حاضرم 10 تا این تهیه کننده و کارگردان رو بدم به هالیوود، یه دونه کارگردان هالیوود رو برای خودم بگیرم فیلم بسازه. فیلم آره. اونا هم ما هم داریم فیلم می‌سازیم. اونا فیلم‌های ما عاشقانه و ممنوعه و مانکن و دل و ایناست، چه سریال‌های خانگی که ما الان تبلیغ می‌کنیم زفتن میشه بی نداره. اونا ببین دارن چی می‌سازن. همین فیلم آمریکایی تکدیرانداز رو نگاه کن، معرکه است درباره مدافع حرم خودشون، آمریکایی میاد تو عراق و اینا میجنگه، تکتیرانداز، دوباره میره آمریکا، بچهش به دنیا میاد و در چه شرط سختی. آره حالا بازم ما یه فیلمی به وقت شام دادیم، اثرگذاره فیلم به وقت شام، فیلم خیلی خوبی، از اینا باید باشه دیگه. حالا با ضعفاش کار ندارم، ما نیاز به تماشا داریم. 80% یادگیری روانشناسا گفتن ماها بصریه، با دیدن، بعد به تماشا بشینم. خب پس ما تو این دنیا داریم ملکوتمون رو داریم طراحی میکنیم، نقاشی میکنیم. حالا بعضیا ملکوت سفلاییشون رو دارن طراحی میکنن با اعمال بدی که انجام میدن، بعضیا با اعمال خوبی که دارن انجام میدن ملکوت اولیای خودشون رو دارن طراحی میکنن. قرآن هم میفرماید سوره جمعه، کسانی که آیات خدا رو تکذیب میکنن اینا شکلشون تو ملکوت سفلا چجوریه؟ کمثل الحمار. یا داریم آقا صورت برزخی اینا، صورت ملکوتی اینا چجوریه؟ حمارن، حیوانن. در روایت داریم دیگه بعضیا به صورت حیوان محشور میشن. این به خاطر چیه؟ عملی که انجام دادن. عملی که در اینجا انجام دادن اونور چیه؟ اونور حیوانه. اینجا ما پول میبینیم، الان تو جیبمون پوله، پول. آره همین پول که تو جیب ماست یا میتونه ما رو بهشتی کنه یا جهنمی. بهشت و جهنم این پول تو دنیا تو عالم ماده اسکناسه، ولی همین پول تو اونجا به یه معنای دیگه است. حالا به چه معناست؟ اگر این اسکناس رو در راه خود گدا اومد بهش پول دادی، ها، مثل اون لافتوز همدانی که جلسه پیش گفتم یکی اومد ازش پول خواست، گفت 100 تومن داری؟ گفت نه. رفت جلوتر دید 100 تومن تو جیبش داره، برگشت گدا رو پیدا کرد، گفت وا 100 تومن داشتم، دروغ نشه، بیا بهت بدم. اگر دادی این پول اونور برات کارسازه، ملکوت اعمال این خرج کردن صدقه دادنه میشه بهش. این ور اسکناسه کاغذه بالا ماده، اون ور ولی بهشته برات، اون ور برات شادابی نشاطه. حالا تو روایت جلوتر عرض میکنه اگر هم در راه غیر خدا خرج کردی میشه چی؟ صورت برزخیش میشه چی؟ که مثلا الحمار، مثلا یه حیوانی که هستن. خب بعضی از علما گفتن بهشت برزخی هم 8 تا در داره. آره بهشت برزخی هم 8 تا در داره که یکی از اون درا در عرفاس. آقای قاضی فرموده بودن که هر کی از این عرفا بخواد وارد این در بشه، این دره از قبر من باز میشه که وارد این بهشت برزخی بشن. مقام آقای قاضی این کجاست که؟ آره خب پس ما داریم چیکار میکنیم؟ ملکوت اعمال رو طراحی میکنیم. یکم درباره این صحبت کنم، عرضم به حضور شما یه چند تا داستان شیرینم بگم که کاربردی و لازمه. بریم سراغ آقای بهجت ببینیم چه خبر. حالا به یه تعبیر دیگه اگه زاویه دیگه بخوایم نگاه کنیم، انسان به ماه و انسان باردار است. ما تو این دنیا تو این به یه اگه زاویه دیگه داریم نگاه میکنیم، ما تو این دنیا بارداریم. این که میگن مراقبه، یعنی مراقبه از این بارداری. چطور به یه خانومی که بار دارن 9 ماه خیلی مراقبه میکنه برای سخته؟ اینطور لذت بخشه که ثمر خوبی بده دیگه، آقا فلان ماه به میخوره، چیکار میکنه، حدیث رو گوش میکنه، ولی مراقبه میکنه تا یه چیز خوب بذاره. ما هم تو این 70 ساله بارداریم، اونور میریم چهره ملکوتی خودمونو میزاییم. ولی تعبیر قشنگی ها، ما تو این 70 سال از خود مراقبه کنیم که چی داریم میزاییم. یه ما تو برزخ میبینیم یه چیز زاییدیم، طرف یه دست نداره، صورت مثالی خودمون ساختیم و ناقصه. دلیل اینکه ناقصه چیه؟ ماییم. چون اینجا مراقبه که باید انجام میدادیم و ندادیم. انسان به ماه و انسان باردار است. خب آقا این حرفا از خودت میزنی؟ نخه. آیه 101 تاها، خالدین فیها و سا لهم یوم القیامت حملا. هممون بارداریم، هممون میزاییم، هر کی اونور میزایه محصول خودشه. تو این دنیا هر کاری کرده اونور نوزاده رو میبینه. آره حالا بعضیا بد زاییدن، تو قیامت میان آقا یکی نگر داره فرار کن بدن به یکی بره، وضع انقدر خرابه، بعد میبینه همه دست خودشون یکی زاییدن که بدتر از اونه. صحرای محشر اینه دی، همه اصلا فرار میکنن، وضع خیلی خرابه، ولی که خوب بزایه واقعا اهل بیت میان میچینن سوا میکنن. ما واقعا این مراقبه علما یعنی همین. الان ماه رجب ماه مراقبه است، باید از خودم واقعا مراقبه داشته باشی، حواسون به حلال باشه، به حرام باشه، انجام واجبات، ترک محرمات، دوری از گناه ها. یه بچه خیلی خوبی داری میزایی. الان تو بحث تربیتی میگن میگن آقا اگه بچه خوب بزایی 10-15-20 سال قبل ازدواج باید رو خودت کار کنی. این اعمال خوبی که انجام میدی، صداقت، این سخاوت، این اعمال خوبی که انجام میدی، اینا ملکوت میشه. جلسه پیش با هم صحبت کردیم، یه رزق شخصیتی بهت میده. پس این بچه شما تو همین دنیا محصل 20 سال قبل ازدواج شماست. همین آقای بهجت رحمت الله علیه، پدرش مدا، درسته، شیخ محمود، ایشون صاحب مراقبه میکرد، هیئت میرفت، روزه میخوند. عرضم به حضور شما این شعر امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مال شیخ محمود، مال پدر آقای بهجت، مکانه صبح طلومه که الان همه هیئت دارن میخونن. خب این داره میره، بعد یه همچین بچه ای میاد. عرضم به حضور شما، هر هم که شما اینجا نشستید دارید تربیت فرزند میکنید، حالا همینو دارید تو این دنیا عمل خوب که انجام میدید، خودتونو در واقع میزایی، روز قیامت محصول خودتونه، محصول عمل خودتونه، صورت مسئله خودتونو دارید طراحی میکنید. بعضی هم که حالا میزن و رو دستشون باد میکنه دیگه، حالا اینو سر راه میخوام بذارن به یکی بدن، یه خدا میدون. خب پس میفرماد خالدین فیها و سا لهم یوم القیامه، روز قیامت حملا، یه چیزی داریم حمل میکنیم، یه باری رو دوشمونه. اون بار چیه؟ صورت مثالی خودمون که تو این دنیا طراحی کردیم. گفتیم ما اومدیم تو دنیا برای طراحی، ما نقاشیم، داریم نقاشی میکنیم صورت مثالی خودمون رو، تو آخرت داریم طراحی میکنیم. حالا در قرآن میفرماید بعضی ها حاملند ولی حامل ظلم هستند، و قد خواب من حمل ظلما، بچهش ظلمه، داره یه ظلمی رو حمل میکنه. این بچه چی میخواد بشه اونور خدا میدونه. پس این که ما میگیم ما بار داریم، بار داریم، یه باری رو داریم، اونور معلوم میشه این باره چی بوده. و قد خواب من حمل ظلما، بعضیا بارشون چیه؟ ظلمی که انجام دادن. همین مسلمانای هند، کشمیر، میانمار، مسلمانای خود عراق، سوریه، این اتفاقی داره میفته، واقعا یکم ظلم به نفسش میکنه، به خودش. خب حالا چرا بعضی از مرگ میترسن؟ چون میدونن چی میخوان بزان، از مرگ میترسن، چون میدونن از مرگ میترسن، لذا مرگ رو فراموش میکنن. آقا چگونه بفهمیم این چیزی که حملش میکنیم خوبه یا بد، ظلمه یا عرضم به حضور شما عمل خوبه؟ ببینیم از مرگ چقدر میترسیم، هراسانی چقدر خودمون برای مرگ آماده کردیم. چرا میریم به زهرا تو تشییع جنازه شرکت میکنیم، بعد میایم این اثر نداره، زود فراموش میکنیم؟ حالا سفارش رو در روایت هفته دو بار، واسه بارم اومده که آقا حتما برید قبرستان برید، چون میدونیم چی میخوایم بذاریم، میترسیم، میگیم آره مردیه، خدا رحمت کنه، یا علی بزن آقا سفت روشن کن، یا علی من. پس اینم یه نکته. پس ما داریم ملکوت اعمالمون رو طراحی میکنیم، به یه عبارتی، به عبارت دیگه ما داریم ملکوت اعمالمون رو میذاریم، داریم الان حمل میکنیم، روز قیامت معلوم میشه کی چی کار است. خب عرضم به حضور شما، به عبارت دیگرم عرض کنم و چند تا داستان. یا علی، از نگاه سوم این ملکوت اعمال رو داریم اینطوری خدمتون عرض میکنیم. پس این حالت سوم، به تعبیر سوم در مورد ملکوت اعمال، انسان به ما هو انسان در خسارت است، آورده نداره. یعنی ملکوت، وقتی میگن انسان به ما هو انسان عرضم به حضور شما در خسارت است، یعنی ملکوتش خالیه، اون بر خوب طراحی نکرد، اومده آدمو طراحی کرده به دستش نرسیده، قدرت نداشته این عملی که تو این دنیا انجام داده دستشو طراحی کنه. اون بر میبینیم ما یکی دست نداره، یکی پا نداره، یکی کلیه نداره، خوب طراحی نکرد. خب باید آورده بیاره، باید ملکوتشو بسازه. سوره انسان در مورد این صحبت کرده، والعصر ان الانسان لفی خسر، درسته، همه انسان ها در خسران هستند، مگر کسایی که این چهار ویژگی رو داشته باشن، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. این دوتا ویژگی برای کسانی که در حالت خسران نباشن، کسایی که ایمان دارن عمل صالح انجام میدن، اینا ملکوت فردی بهش میگن. یه ملکوت اجتماعی هم داریم، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ملکوت اجتماعی چیه؟ همون روح الاجتماعی که مهندسی خلقت با هم صحبت کردیم، که روح الاجتماع نظر علامه طباطبایی با هم مفصل صحبت کرد. میفهمد لکل امتن اجل، هر امتی اجلی داره. این یعنی چی؟ روح الاجتماع امت. این یعنی چی؟ ملکوت اجتماعی. بعد میفهمد لها کتاب معلوم، هر امتی کتاب و اجل معلومی داره. ما هم یه پرونده شخصی داریم، هم یه پرونده امتی داریم، ملتی داریم. خیلی مهمه، چون ما دین ما سیاسی نیست، دین ما سیاسی ها به ما دین سکولار میگن، میگن آقا به فکر پرونده خودت باش. با پرونده اجتماعی سیاسی تو هم باز میکنن، میبینن یکیش انتخابات، یکیش نمیدونم مشارکت تو راهپیمایی تو کارهای تشکیلاتیه. یه پرونده هم اونجا داریم. خب پس آقا انسان همیشه در خسرانه. من با عمل و صالحات کار دارم. زده درباره عمل و صالحات بگم، بعد ایشالله با هم یکم صحبت کنیم، دو تا سه تا داستان خوب با هم مطرح کنیم و از این داستانا درس بگیریم. ما تا اینجا چی گفتیم؟ درباره ملکوت اعمال صحبت میکنیم. نکته اول این بود که به یه تعبیری ما تو این دنیا اومدیم داریم ملکوت و صورت مثالی خودمون داریم طراحی میکنیم، درست شد؟ نکته دوم، به تعبیر دوم در مورد ملکوت اعمال، انسان به ماهو و انسان باردار است. همون حرف اولی ها به یه شکل دیگه. حالا به تعبیر سوم، نکته سوم، انسان در حال خسران است. انسان به ماهو و انسان خسران زده است. حالا یعنی چی این حرف؟ ها متوجه بشیم ما. یعنی اینکه انسان باید دائما عمل و صالحات انجام بده. معنای دقیق عمل و صالحات نه اینکه عمل صالح. و اینه تعابیر دیگه میگفت، ادبی شد من نمیخوام بگم، وقت نیست، به اون داستانا برسیم. تعبیر و معنای دقیق عمل الصالحات یعنی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، به هر میزان عمل صالح از دستت در برود به همان میزان خسران زده ای. عمل الصالحات یعنی خیلی قشنگ، یا خیلی قشنگ، به هر میزان عمل صالح از دست در بره خسران زده ای. خسران زده به کی میگن؟ به کسی که عمل صالح از دستش در بره. اگر در طول روز کار خوبی از دست در بره و جایگزینش کار خوبتر نباشه، این آدم آدم خسران زده ایه. ان الانسان لفی خسر. لذا عمل الصالح تو این آیه باید با سیاق آیه تعریف بشه، درست شد؟ مثلا اذان گفت سر سجده نرفتی، کار خوبه دیگه اذان، یه عمل صالح ایه. اگه انجام ندادی خسران زده ای. که خسران نمیبینی؟ وقتی نماز اول وقت مستحب مؤکده، وقتی امر واجبی رو انجام بدی، مثلا مادرت پدرت امر میکنه که آقا برو این کار انجام بده، اون واجبه. اگر این کار انجام دادی جایگزینش یه عمل بهتر بود، چی میشه؟ خسران ندیدی. اما اذان گفت نماز اول وقت نخوندی، خسران زده ای، ملکوت تو خوب طراحی نکردی، درست شو؟ احسن. یه بنده خدا اومد پیش امام صادق، آقا جان میخوام برم تجارت کنم فلان شهر، نظر شما چیه؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمودن به به، آقا امام صادق علیه السلام فرمودن، حالا ظاهرا استخاره گرفتن چیکار کردن، گفتن آقا این سفر رو نرو، سفر خوبی برات نیست. طرف رفت، اتفاقا تجارت خوبی هم انجام داد. اومد پیش امام صادق گفت یا ابن رسول الله، من رفتم تجارت خیلی خوبی بود. آقا گفت احیانا تو یکی از این روزایی که رفتی نماز صبح قضا نشد؟ گفت آره. گفت به خاطر همین گفتم سفر خوبی نیست. یعنی قضا شدن نمازت معادل نداره، ضرر کردی، آدم خسران زده. آقا من رفتم، حالا یکی میره سفر تبلیغی کار خیلی خوبیه دیگه، نماز صبح قضا شد. فقا من واقعا میگم، من خیلی وقت دیگه داریم صحبت میکنیم دیگه، چند ساله داریم صحبت میکنیم، با هم صحبت میکنیم، انقدری که الان اهمیت نماز رو میدونستم قبل از این نمیدونست. دقتم کنید تو این چند ماه اخیر بیشتر صحبتم سر نمازه. یه چیزی هست که دارم نماز زیاد مطرح میکنم، نماز اول وقت نذاری فوت بشه ازت. ان الانسان لفی خسر، یعنی عمل صالح دست در نره مگر یه عمل بالاتر انجام بده. نماز کسی قضا بشه، خیلی بعد نماز کسی قضا بشه، این مهمه. اینو من نماز قضا رو تا حالا نگفته بودم، گفته بودم ولی تو این جاب جاشه، مراقب باش آدم نماز قضا نداشته باشه. در سیره که علما بود، حالا قدیم خونده بودیم، یه عنایتی شد، دلیل عنایتش این بود که در طول عمرش که نماز قضا نداشت. واقعا ازت پرسن آقا آخرین با که نماز قضا شد، بگی نمیدونم 20 سال پیش بود، 10 سال پیش، 15 سال پیش. خانم جی نماز چه قضا؟ همین صبح نمازم بابا قضا شده. چی میخوایم اون دنیا بذاریم، خدا یعنی از فضلش به ما نگاه کنه. خیلی 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 باید حواسون به نماز اول وقت باشه و مهمتر از اون نذاریم قضا بشه، خیلی بد. درست دورا یه تجارت خوبی هم کردی، ولی من دلیل گفتنم من امام صادق بیان که نره تو سفر اینه که نماز صبح قضا میشد. واقعا بیایم روی مسئله کار کنیم. ماه رجب، بعد شعبان، بعد ماه رمضان، فرصت خوبیه نذاریم نماز، مخصوصا نماز صبح. نماز صبح هم با صفاتره، نماز ظهر عصر رو میخونی، نماز مغرب عشا رو میخونی، ذهنت درگیره، نفسانیتت بالاه، خب به دنیا تو فورانه. و نماز صبح خوابیدی بلند شدی، اصلا تا استنبایی، تا بیای بالا روشن بشی طول میکشه. به خاطر این خوب بهره میتونن نماز صبح ببری. انقدری که تمرکز تو نماز صبح هست شاید تو نماز ظهر عصر و مغرب عشا نباشه، درست آقا؟ لذا نماز صبح قدر بدونی. چیکار کنیم نماز ظهر و عصر و مغرب شامون با توجه بشه؟ نماز صبح و دریا. اگه نماز صبح خوبی خوندی، نماز ظهر و عصر و مغرب شات هم خوب میشه. به یه تعبیر دیگه، چیکار کنیم تو نماز صبح حضور قلب خوب داشته باشیم، نماز باحال داشته باشیم، بفهم الله اکبر چی داری میگی؟ آیا بچه‌ت فهمید الله اکبر بفهمی چی گفتی؟ یه تا آخر نماز کار سختی نداری. ما الله اکبر همونطوری میگیم، دنبال توجهیم. اما توجه تو اولش الله اکبر، گفتن الله اکبر. ما باید بهترین ملکوت خودمون رو به بهترین شکل ممکن بسازیم، طراحی کنیم. ما رو آوردن برای این، بقیه بازیه. والله بقیه بازیه. شهرت نمیدونم چی، اینا همه بازیه. من میگم تو خاک رفت. طرف وصیت کرد منو با جوراب دفن کن. مرد وصیت کرد با جوراب دفن کن. بعضش مولتی تریلیاردر. آقای مرد و با جوراب دفنش کرد. حاج آقا اومد غسل و کفن و از این حرفا و اینا بده، گفت آقا باید جورابش در بیه. آقا وصیت ما اینو باید با جوراب دفن کن. آقا وصیتش باطله، با جوراب گیرم که دفن کردیم که کفن بده برد. حالا جورابو در آوردن، بچه‌هاش هم بالا سرش، جورابو که در آوردن یه کاغذ افتاد از جوراب بیرون. به بچه‌هاش نمیشد ببینید، من می‌خواستم یه جفت جوراب با خودم ببرم، نتونستم. نذاشتم با خودم یه جفت جوراب ببرم. لذا ما تو این دنیا داریم طراحی می‌کنیم، نقاشی. چی از خودمون می‌ذاریم و طراحی کنیم؟ چی خسران زده است؟ به هر میزان عمل صالح از دست در برود، به همان میزان خسران زده ای. قدر این جلسات رو خدا شده باید دونست، قدر روزه ها رو باید دونست، قدر امام شهدا رو باید دونست. بر ما این بساط رو فراهم کرد. واقعا اون جلسه، اون هیئت، هیئت نیست که یه شب جمعه بگذره و یاد از امام شهدا نکن. سر سفره امام شهدا نشست. همین شهدا نماز، یه نماز صبحشون قضا میشد. حالا تو روایت داریم نهش بلاغه شما نماز شب بخونی و بس کنی به نماز صبح و نماز صبح جماعت بخونی، اوج بگیره. اوج خطرناکه دیگه. اوج بگیره از اون ور یه نفر نماز شب نخونه، خور رو پف کنه، نماز صبحش هم قضا بشه، ساعت 8 صبح از خواب بلند شه، میگه وای نماز صبح هم قضا شد. میگه وای این افضل من اوج به اون، وای این افضله از عبادت که اون کرده اوج گرفت. اوج خطرناکه، خودبینی خیلی خطرناکه. لذا پیامبر فرمود کسی گناهی را ترک کند، عجیب حدیثیه، کسی گناهی را ترک کند و بعدش عجب بگیره، بگه خدای من نگاه کن بساط این گناه فراهم بود، من نکردم، فعلا انجام ندادم، من نباخ، ببین من حال کن، چه بنده دادی، خوبه من حرفت گوش دادم، یه عجب بگیره منم بزنی به خودت. پیغمبر میفهمد کاش گناه را انجام می ده. عجب خطرناکتر از گناه، کاش گناه را انجام میداد عجب نمیره، نمیگیره. عرضم به حضور شما شهدا نماز صبحشون قضا میشد، خودشون جریمه میکردن. واقعا امام واقعا این حرفش معرفت است. 40 سال 50 سال 60 سال عبادت کردی، خدا قبول کنه، یعنی باشه تو خوب. یه بارم وصیت این شهدا رو، آقا نماز صبحت از قضا شد، خودتو جریمه کن، سریع این خسران زده نشو، جبران کن، جریمه کن. شهدا در سیرشون هست دیگه، روزه میگرفتن اون روزه، بذار خودتو اذیت کن. نماز صبح بله قضا شده، صبحونه تازه به کله پاچه میزنه این توپ، بابا یه ابراز ندامتیه. نه دیگه قضاشو میخونم، خیلی عادت قضاش هستی میخونم. اون موقع بهت میگم چی زایدی، یه بچه زایدی، از خودت چی زایدی، خودت زایدی، میبینی کوره اصلا، در چپوله. اینجا به بعضیا، به بعضیا میخندی، یارو شیش میزنه، اونور بهت میگم. آره خب آقا چیکار کنیم؟ به به سوره توبه آیه 120. چی کار کنیم؟ عرضم به حضور شما یه کار صالحی تو قرآن ویژه اشاره کرده، ملکوت میسازه. اصلا قضیه اون به هست، زن بارداری که به بخوره تو فلان ما بچهش خوشگل میشه، درسته؟ این همون به هست. توبه 120 مضمون آیه اینه: اگر کسی در راه خدا جهاد کنه، ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ، هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی. عرضم به حضور شما هر اتفاقی که تو جهاد گرسنه باشی، تشنه باشی، تو تنگنا قرار بگیری، ولا مخمستون فی سبیل الله، عرضم به حضور شما ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، و هر قدمی که ور میداری کفار رو عصبانی میکنی، ولا ینالون من عدو نیلن الا کتب لهم بهی عمل صالح، برات عمل صالح نوشته میشه. جهاد یک پکه استثنایی دیگه، توش همه چی هست، گرسنگی، تشنگی. عرضم به حضور شما تو تنگنا قرار میگیری، تو مخمسه تشنه میشی، همین شهدای مدافع حرم. بعدها خواهیم فهمید اینا چیکار کردن، خدا شد. بعدها خواهیم فهمید حاج قاسم سلیمانی کی بود، یه منطقه شیعه نشین محاصره چند ماه، شاید هم چند سال حاج قاسم خودش رو میرسونه به اون منطقه نجات میده. تمام اون فریاد زدن ها، ناله ها، اون بیخوابی ها، اون جزع فزعه ها، اون تشنگی، گرسنگی، اینا همش عمل صالح خدا می نویسه. و هر قدمی که کفار عصبانی کنه، عمل صالح، تو قرآن به این اشاره کرد. این تشنگی و گرسنگی همه اینا در راه خدا طوری باشه که کفار عصبانی بشه. قربون سیاست، سیاسیون جامعه برم گرفتن. هر قدمی برمیدارن فرح دست میده به کفار. آره. همشون به قربونشون بریم. ما چرا بریم؟ آره. مثل آدم این عمل این خوب میسازه. این حکم به هر رو داره. این واقعا فوق‌العاده است. الان جهاد همین که آقا میشینید چی طراحی میکنید بابت کار فرهنگی، کار جهادی، فلان استان سیل اومده میرید کمک میکنید، به خودتون به سختی میندازید، ها اینا کفار عصبانی میکنه دیگه. این جنگ نرمی که الان هست، یکی صوت درست میکنه، یکی صحبت میکنه، یکی مطلب میاره، شما میشینید پشت اهل قرآن، اینا همه چیه؟ یقیز الکفاره. پس خدا میفهمد قدم به قدم اینا همه عمل و صالح. اینا تو کتاب عمل نوشته میشه. یکی این جهاد فوق‌العاده است، الان ماه رجبه، یکی هم زیارته. خدا خیلی اصلا بریز و پاش کرده تو این قضیه. واقعا یکی با جهاد فرهنگی، جهاد حالا نظامی، حالا هر شکل، با زبونش جهاد میکنه، با عملش، نمیدونم، از خوابش میزنه، تمام اینا عمل صالح. دومین چیزی که تو روایت خیلی خدا بریز و پاش کرده، واقعا ملکوت برات میسازه، زیارته. بیشتر از همه زیارت ابو عبدالله. میگه آقا میری، ما این همه به ثواب میدیم، ها، برای هر یه قدم زائر ابو عبدالله 80 حج مقبول در کامل و زیارته، 80 حج مقبول همراه با پیامبر برات مینویسن. آقا خیلیه که انه 80 بار با پیامبر رفتی حج برگشتی مقبول. اصلا هی اونا دارن هی میخوان ما ملکوت خوبی برای خودمون بسازیم. میگه آقا چرا زیارت نمیرید؟ تو کامل و زیارته. کامل و زیارات سند عالیه. اصلا رو دست این کتابی از باب سند نیومده. سندهای قبلی همه سوء تفاهم بوده. سند این عالی. روایته. بعضی ها میتوانند زیارت برن اما نمیروند. امام صادق میفرماید این عاق پیامبر میشود. میتونه بره زیارت. میتونه اربعین بره. نمیره. عاق پیامبر میشه. عرضم به حضور. و عاق ما اهل بیت میشه. این اصلا ما رو سبک شمرده است. بر کسایی که ندارن سالی یه بار برن، بر فقرا سالی یه بار، بر اغنیا سالی دو بار. در روایت فرمود اگر 3 سال بگذره، روایت رو نگاه کن، 3 سال بگذره و کسی زیارت امام حسین نره، به زیارت نره، عاق پیامبر میشه. دیگه خودت دیگه ببینید چقدر دیگه ثواب گذاشتن. حالا برگشتن ثوابش 2 برابره. پیاده روی اربعین ما میریم، چقدر ثواب میدن؟ برگشتنش 2 برابر اون ثواب ما مینویسن. زیارت رو از دست دادید رفقا. بهترین شکل ممکن برای طراحی ملکوت خودمون، صورت مثالی خودمون، زیارته. خب اینم آقا حالت سوم. بریم وارد این چند داستان بشیم، انشاءالله ببینیم خدا چی میخواد. این که میگن آقای بهجت رحمت الله علیه چهره برزخی رو میدونست، یعنی چی؟ الان با این صحبت ها کی میتونه جواب این سوال رو بده؟ به ملکوت اعمال ما دسترسی داشت. آقای بهجت چهره برزخی آدم ها رو میدونست، یعنی چی؟ یعنی اون ملکوت اعمال ما رو میدید، دسترسی به ملکوت اولیا داشت. احسن. یکی از شاگردای پهلوانی آقای سعادت پرور رحمت الله علیه خواب میبینه که آقای بهجت تو خوابش عنایت کرده. میاد با آقای پهلوانی میگه من تو خواب آقای بهجت به من عنایت کرد، برم بهش تعریف کنم. آقای پهلوانی میگه اصلا خودش میدونه، اصلا ما بهش نمیخواد بری خواب تعریف کنی، اون میدونه چی گذشته. بعد میگه اون وقتی تو محرابه میدونه کسایی که بهش اقتدا میکنن در چه حالیه، نیازی نیست برگرده. بعد میگه یه روز یکی از این کسایی که با آقای بهجت اقتدا کرده بوده، میگه آقای بهجت زاد و سین گفتا، زادش به سین میزد، شک کرد نماز عربم بود، شک کرد نماز جماعتشو فرادا تبدیل کرد. اوکی. بعد میگه آقا نماز تموم شد، داشت از در میرفت، ما هم داریم از در میرفتیم بیرون، آقای بهجت رو به من کرد گفت ما تقول فی سالک. ببینم کجا فهمیدین عربه، باش عربی، ما تقول فی سالک. عرب ها سالک و گاهی زالک هم میگن، سالک و زالک و به هم اینا. آره. بعد آقای بهجت فرمود قریب المخرج. آره اینا قریب، یعنی تو اشتباه کردی، من درست ادا کردم، تو اشتباه فهمید. میگه این عربه بنده خدا، آره دیگه، چه اشتباه کردم نماز جماعت رو، اون میفهمه چه خبر. آقای بهجت شاهکار بودن انصاف. عرضم به حضور شما یه چند تا خاطر از آقای بهشت بگیم و یا علی مدد. آقای حجتی میانجی میاد با آقای بهشت میگه آقا میخوام شب قدر رو درک کنم. میخوام بیام آقای بهشت میدونست خیلی چیزا. شب قدر رو میخوام درک کنم و آقای بهشت بهش میگه که اگه میخوای درک کنی 1000 تا سوره قدر رو بخون تا شب قدر رو درک کنی. ان شاءالله خدا به توفیق میده و درک. آقای حجتی میانجی خودش صاحب تشرف بوده. به محضر امام زمان میرسیده. یه روز که پیش امام زمان میرسه میگه به صاحب زمان آقای میانجی میگه نظرتون درباره حضرت آقا چیه؟ ایشون هم حضرت آقا صاحب زمان هم میفهمد آقا معظم رهبری که آقای خامنه ای از ماست. ایشون از ما هستن. نظر صاحب زمان با آقای میانجی. حالا همچین شخصیتی میاد پیش آقای بهشت. میای بهشت میخوام شب قدر رو درک کنم. چیکار کنم؟ یا 1000 تا سوره قدر بخونم. اینم میره سر نماز 1000 تا سوره قدر میخونه. آقای حجتی میانجی. شب قدر رو درک نمیکنه. میاد پیش آقای بهشت. میای بهشت من شب قدر رو درک نکردم. آقای بهشت میفرماد که من گفتم به 1000 تا سوره قدر رو تو نماز بخون. میگم 1000 تا سوره قدر بخون. چرا تو نماز خوندی؟ بخاطر درک نکرد. آقای میانجی میگه شما این چرا از کجا میدونید من تو نماز خوندم؟ 1000 تا شما کجا فهمیدید من تو نماز خوندم؟ آقای بهشت میفهمد به عنایت الهی ما بخوایم چیزی بفهمیم میفهمیم. این یعنی چی؟ یعنی قدمت ایدیهم جلسه اول. دستش قویه، دست ملکوتیش قویه. داره میبینه چی طراحی میکنه. صورت مثالیشو داره میدونه. سوا اینکه میدونه چی داره طراحی میکنه، برای بقیه هم میتونه ببینه. مخالفت با ستاریت الهی نیست. چون اینو بازگو نمیکنن، بعد به کسی نمیگن، بعد مؤمن هم از خداست دیگه. حالا تو آیات قرآن تو این زمینه مبحثی هست. خب لذا حالا بهشت که اوضاع نه تنها صورت ملکوتی طرف رو میبینه، چهره برزخی طرف رو میبینه، به یکی گفته بود میخوای ازل تا ابد تو برات بگم چی شده، چه اتفاقی برات میفته؟ میخوای ازل تا ابد تو برات بگم؟ ازل تا ابد از کجا اومدی؟ کجا میخوای بری؟ دیگه این دیگه دستش قویه، قدمت ایدیه، خیلی قویه دستش، تو دستش هست. آقای بهشت کیه؟ علامه محمد تقی جعفری، دوبار مشرف میشه در محضر علی ابن ابی طالب. بار دوم تو تهران بوده، داشته شعر نشوبلاغه ظاهرا مینوشته، یه داشته شروع میکرده، میبینه دستی به دوشش گذاشته شده، میبینه دسته با بقیه دستا فرق داره، میبینه دست مولاش علی ابن ابی طالب، میزنه همه چی رو به هم، وارد حیات خونش میشه، شاد و فلان، میگه آروم نمیشدم، هی میخواستم برم، اصلا تو دنیا نمیخواستم بمونم، میگه بلند شدم چند رو که نماز خوندم ذره آروم شدم. بعد میگه از اون موقع به بعد من هر علمی که من میگفتم میخوندم حکم یادآوری بود برام، نگو از قبل بلد بودم. همچین شخصیتی سال 63 به پسر آقای بهشت میگه بابات عدسه کرد ضبط کن، من میخرم این واکمنم، ضبط کن، هر چی گفت ضبط کن. این بهشت کیه؟ این که خودش تشرف پیدا کرده در محضر علی ابن ابی طالب، به پسر شیخ علی بهشت میگه آقا ضبط کن یا ضبط کن. بعد تا سال هولوش سال 80 اینا همخونه میشن. همخونه که میشن بعد پرده، بعد پردن برداشته میشه. عرضم به حضور شما دی آقای بهشت میگه مثلا مستقیم به پسرش نمیگفته، مثلا انقدر حیاش بالا بوده، میگه مثلا میخواست خونش یه اتاق با هم زندگی میکردن با پسرش، میگه اگه میخواست مثلا بگه پرده بزن، نمیگه پسرم برنشو پرده بزن، میگه واره یه عالمی بوده با پسرش توی اتاق بوده، یه ذره پاس حواسش باشه یه پسرش گفت پرده بزن، پسرش میگه من میفهمیدم که الان باید پرده بزن، میگه مثلا آخرها حالش خوب نبوده، میرفت یه روز رفت دستشویی، همون دستشویی افتاد نشست. آقای بهشت یه صدا نمیزد من بیام بلندش کنم، میگه بعدا من میرفتم با زحمت نادیه با رغبت دیگه در می‌زدم، درو باز می‌کردم، ایشونو می‌آوردم بیرون. اینطوری همچین شخصیتی واقعا عرضم به حضور شما سالی 3 ماه هم در سال 3 ماه می‌رفت مشهد. دریغ از یک نماز جماعت. مثلا درکش نمی‌کردم. آقا بیا نماز جماعتی جایی بخون فلان کن. با درسی شاگردی از این حرفا. آره. بعد پسرای بهشت میگه ما تو مشهد بودیم، دست من برید. پدرم از حرم، آقای بهشت از حرم وارد خونه شد، گفتش دیروز در حرم برایم مکشوف شد. هر چیزی، هر درد و بلایی کسی داشته باشه از باب تبرک و شفا به هر جای حرم بزنه به مال خوب میشه. به هر جای حرم بزنه. میگه این بر من انگیزه شد. انگار این حرف رو بر من زد یه جورایی. میگه بدو بدو رفتم حرم به نیت شفا. زخم دست دستم خیلی درد میکرد. بریده بود. میگه مالیدم به همون صحن و سرا داخل حیات دستم خوب شد. پسرای بچه دیگه به قصد شفا. چند روز بعد یه مردی اومد در خونه ما رو زد. نکته رو نگاه کن. گفت آقای بهشت رو میخوام، آقای بهشت میخوام. میگه داشت عبادت میکرد از این حرفا. گفتم مشکلت چیه؟ گفت آقا من قده ای دارم و مریض احوالم، میخواستم بیام آقا چیکار باید کنم. میگه همون حرفی که آقای بهشت به من زد من به این زدم. گفتم آقای بهشت چند روز پیش فرمودن اگر جایی که حالا درد میکنه بیماری بری به قصد شفا به مالی به اون صحن و سر علی ابن موسرزا خوب میشه. میگه بنده خدام رفت برگرد، آقا خدا خیرت بده، خوب شد. میگه پسرش حرفای بهشت گفته بود و رفته بود عمل کرده و خوب شده بود. حالا یه چند تا شاگردم داشت، به یکی از شاگرداش تو مشهد گفته بود که برو قرآن حفظ کن. الان شاگردش هست، 8 سالم نابیناست. میگه چون میدونست من نابینا میشم از قرآن بی بهره میخوام بشم، به من گفت برو قرآن حفظ کن. خب چی میشه آدم به اینجا میرسه؟ آدم با عمل، با همین نماز اول وقت دای قاضی فرمود آدم جدی بگیره، مثلا نظر نمازاش قضا بشه. خب جمع بندی کنی. خب آقا در بهش همه جوونن، درسته؟ عرضم به حضور شما در عالم برزخ، تو بهشت برزخی هم همه جوون هستن، ولی شادابی و نشاط تراوت افراد با هم فرق داره. نکته است خیلی مهم، اینو نمیگه. پس آقا تو بهش همه بهشت برزخی تا قیامت بشه، ما میریم تو بهشت برزخی انشالله، تو جهنم برزخی نمیریم. گفتیم بعضی میرن کجا؟ وادی السلام. بعضی میرن برهود. گفتیم تو صحرای است، تو یمن. خب تو بهشت برزخی همه جوونن، اما از لحاظ شادابی با هم فرق دارن. کیا شاداب ترن؟ با نشاط ترن؟ کسایی که کیفیت عملشون بالا باشه، خالصی عملشون به خالصی عملشون بستگی داره. کیفیت یعنی خالص تر دیگه. لذا در مورد امام حسن و امام حسین علیهم السلام فرمودن سید شباب اهل جنه، اینا سید جوانای بهشتن، یعنی با نشاط ترین افراد. چرا با نشاط ترین جوانان؟ خب در حینی که جوانان با نشاط ترین افراد همینا. چرا؟ چون خالص عمل، عمل خالص آوردن. بعد ادامه روایت میفته و ابو هما خیر منهما، پدر این دو از اینا بهتره. ادامه این روایت، حالا امیرالمومنین حالا در چه عالمی خودش دیگه. آره حالا اگر ملکوت آدم حیوانی شد، حالا خوکی شد، حالا هرچی شد، اونجا هم چیه؟ چهرش خوکیه. اینجا یه عمل ناخالص ریاان انجام داده، نزول داده، ربا گرفته، فلان، صفت خوکیه دیگه، بیغیرتیه، نمیدونم زنای خدای نکرد. اونور هم چهرش خوکیه، حیوانیه. بذار ما داریم اینجا چیکار داریم میکنیم؟ بار هزارم دارم میگم، داریم طراحی میکنیم قیافه خودمونو برای اون دنیا. با چی داریم طراحی میکنیم؟ با عملمون، با کیفیت عملمون. بعضی عملشون متاسفانه خلاف شرع دستورات الهیه، میشه ملکوت حیوانی. اونور ابوبصیر با امام صادق رفت مکه، گفت به به چقدر زائر، چقدر سر صدا میاد. ابوبصیر هم نابینا بود. بعد امام صادق فرمود ابوبصیر میخوای ببینی چه خبره؟ آره میخوام ببینم چه خبره. آقا یه عنایت کردن به چشمشون، دیدن کلهم قردتون و خنازیر، دیدن همه میمون و خوکن، همه ظاهرای کعبه مکرمه حاجی ها به شکل صورت ملکوتیشون رو دید. عنایت کرد صورت ملکوتیشون رو دید، همه میمون و خوک بودن الا 3-4 نفر که انسان بودن دیگه. بعد گفت چی میبینی؟ گفت آقا واسه چی میبینی؟ گفتش ما اکثر زجیج و اقل حجیج. گفت چرا سرصدا زیاده اما حاجی کمه. آقای جوادی آملی فرموده بودن که کسی که امام زمانش را ذل این روایت اینا فرموده بودن کسی امام زمانش ارواح و فدا را رها کند بهتر از میمون خوک نیست. خب داستان آخر رو یا علی، خدا انشاءالله توفیق بده به حق همین ماه رجب، به حق مولود این ماه رجب علی ابن ابی طالب، بهترین ملکوت رو برای خودمون رقم بزنیم، بهترینا رو بزاییم، بهترینا رو طراحی کنیم. این دنیا محل نقاشیه، اون ورا داریم نقاشی میکنیم. خدا انشاءالله توفیق بده، اونم با توسل و توکل انشاءالله خدا به ما کمک کنه. داستان آخرم که داستان خیلی مهمیه، عرضم به حضور شما این علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان برادری داره به نام سید محمد حسن آقای طباطبایی که از شاگردای قاضی رحمت الله علیه. اینم برای خودش کسی بود سید محمد حسن آقا. عرضم به حضور شما آقای حسنزاده آملی میرسه خدمت سید محمد حسن برادر علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان. میگه آقا از آقای قاضی بپرس نظرش درباره من چیه. میگه باشه، حالا ایشون تبریزه، حسن زاده هم میرن، خیلی هم علاقه داشتن، میان شهر و دیار خودشون سمت شمال ارزم به حضور شما میگذره، میان میپرسن بعدم بهت میگم. میاد خیلی خسته کوفته، میبینه بچه‌ها دارن سر صدا میکنن، اذیت میکنه، این عصبانی میشه، سر بچه‌ها داد میزنه، سر بچه‌ها داد میزنه، بعد شب خوابش نمیبره به خاطر اینکه سر بچه‌ها داد زده. ناراحت میشه، میره براشون شکلات و شیرینی و اینا میخره تا دل بچه‌ها در بیاد. حالا قبل که اینو بگم، این داستان سردرد اون زنه بود، شوهر میبره دکتر و این ور اون ور، سردردش خوب نمیشه، میشینن تو ماشین که بیان تو خونه، رجب الخیاط جلو نشسته، میگه میخوای بگم سردرد بر چیه؟ سرت بر چی درد میکنه؟ میاره بچه تو زدی، این سردرده به خاطر اون. به قول دکتر نگه، دکترش منم که اینترنش هست، باید دل بچه در بیه، سردرده به خاطر اون، یه هر طور شده باید دل بچه در. خلاصه آقای حسنزاده آملی از دل بچه ها به هر شکلی ممکن میخواد در بیاره، در میاره، ولی بازم خودش راضی نمیشه. چقدر لطافت روح داشته، راضی نمیشه. یه همون موقع ماشین میگیره، بالا میشه میره تبریز، میشه برادر علامه طباطبایی. برادر علامه طباطبایی سید محمد حسن آقا میگه همین الان پیش آقای قاضی بودم، از آقای قاضی پرسیدم. آقای قاضی گفت این جمله درباره شما، گفت رحمت خدا حرام است بر کسی که غضبش را نمیتواند کنترل کند. قاضی کجا؟ این کجا؟ نظرش درباره این، رحمت خدا حرام است بر کسی که غضبش را نمیتواند کنترل. چند سال گذشت، پسر حسنزاده آملی داشت از باباش میگفت، این نکته یه جمله طلایی هم دارم بگم برای طلبا که بدن، پسرش میگفت آره بابام داد میزد سر ما که آروم و اینا باشیم از این حرفا، بعد یه مدتی داد نزد، گویا بعد از این اتفاق بود داد نزد، ما وقتی از دست ما عصبانی میشد دیگه سر ما داد نمیزد، میشست خوشو میزد، غضبشو اینطوری خالی میکرد. همین آقای حسنزاده آملی خدا حفظش کنه، یه سالی حضرت آقا میره آمول، بعد یه کتابی آقای علامه حسنزاده آملی مینویسه، انسان در عرف عرفان. آره بعد اتمام این کتاب همراه میشه با اومدن حضرت آقا به آمول، بذار مقدمه در وصف حضرت آقا مینویسه که این عباراتی که نوشتم در ایشون هست به معنای، و کتاب هدیه میدن به حضرت آقا، بعد از ایشون میپرسن که آیا حضرت آقا عارف هستن؟ ایشون میفهمد مقام معظم رهبری بر عرفا ولایت داره. یه جا دیگه گفته بود به حضرت آقا، گفته بود مولای من، آقا گفت مولا صدا نکن، می جاشو حسنزاده آملی عوض کرد، دوباره گفت مولای من، مولای من، من اونجا گفتم مولا، اونجا گفتید نگو، من اونجا نگفتم، اومدم یه جا دیگه واژه مولا، آقا به من مولا، و اگه من از شما مکروهی سراغ داشتم به شما مولا نمیگفتم. حسنزاده آملی آره، حالا ایشون حرف خیلی خوبی داره، من خیلی از ایشون تعریف میکنم سر کلاس این ور اون ور. علامه حسنزاده فرمود هر کس هر جای عالم من را دعا کند، منو یاد کنه، منم هر جا باشه دعاش میکنم یادش میکنم. آره خیلی آره، خدا تمام آره یاد کردیم ما الان، ایشون ان شاء الله دارن قطعا ما رو یاد میکنن، خدا ان شاء الله توفیق بده بتونیم. حالا این حرفا تو جامعه کم زده میشه دیگه، حالا قدیمی هم رفتن، جایگزین هم خیلی کم داشتن، حتی هستن خوبا الحمدلله هستن، خدا ان شاء الله واقعا توفیق بده آدم ملکوت اعمالشو به بهترین شکل، عمل و صالحات از دست نده، با جهاد و مخصوصا زیارت، زیارت فوق‌العاده است، همین زیارت عبدالعظیم حسن در احوالات های بحشت هست، وقتی هم مشهد میمدن میومدن تهران میافتن زیارت عبدالعظیم حسنی، بعد قم میرن در احوالات های مرعشی نجفی که اولین نفر چند سال 30-40 سال اولین زائر هر روز موقع شبا حرم میبستن، صبح که باز میکنن اولین نفر یا بعد افطار ظاهرن ها با بوسه بر ذریح خانم فاطمه معصومه افطارشون رو باز میکردن، یا اول زائر بودن، در احوالات عرفا هست. زیارت رو از دست ندید، عرضم بزرگ شما اینا خوب میتونه ما رو کمک کنه، نماز اول وقت، من اینا دارم به خودم دارم میگم دیگه ها، طرف بای بهشت گفت اینم برای طلبها خیلی خوبه، طرف بای بهشت گفت آقا من منبر میام چجوری برم، بای بهشت گفت برو رو منبر خودتو موعظه کن، گفت برو رو منبر، آقا بهشت گفت به اون منبریه، گفت برو رو منبر خودتو موعظه کن، یه ذره بلند بلند موعظه کن بذار بقیه هم بشنم، واقعا این حرفا موعظه است برای خودم، دارم بلند بلند دیگه داریم موعظه خودمون رو میکنم که خانم میز نماز اول وقت، نماز قضا، امام نماز قضا شد نگی، حالا قضاشو میخونم دیگه، مثلا اینطوری با همیناست عمل، یعنی این، یعنی این کار، اینا هنره. مسابقه قوی ترین مردان بود و همه داشتن وزن برداری میکردن، قوی ترین مردان آهنین مدینه مشخص شد، آقا رسول الله همه رو جمع کرد گفت بیاید ببینید ببینید قوی ترین مردان کیه، کسی که صبح موقع اذان این ملافه رو پتوله رو خودش برده، وزنش کمه ولی ساعت رو میزنی 10 دقیقه بعد 10 دقیقه بعد نمیتونی قضا شد. خدا ایشالله توفیق بده از این به بعد نماز قضایی تو پروندهمون نباشه. چه دعای خوبی. الهی آمین. الهی آمین. ایشالله 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 برکت آمین گفتن شما واقعا همین باشه. به حق علی ابن ابی طالب مولود این ماه رجب خدا ایشالله توفیق به ما بده. نثار علی ابن ابی طالب و همسر مکرمش و سلاله های پاکشان بلخص ابا عبدالله حسین صلوات قدر خدمت.